بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات لقوم آيات ثم هم يستفون. جمع بين این دو آیه که در آیه قبل ذات اقدس اله فرمود اگر عذاب دنیایی بیاید یا عذاب اخروی نازل بشود در قیامت، تنها راهی که شما دارید رجوع به خداست. بت‌ها را فراموش میکنید، فقط از خدا در طلب عفو میکنید. در آیه بعد فرمود به این که ما عده‌ای رو به رنجها و بأسا و ضرا آزمودیم تا اینا تضرع بکنن، ولی در اثر قساوت دل تضرع نکرد. فخر رازی در جمع بین این دعای میگوید اونها که در حال درد و رنج و آزمون تضرع میکنن خواست خداست، اونها که در حال بأسا و ضرا مراجعه نمیکنن تضرع نمیکنن اینم خواست خداست. خدا یه عده را میخواهد هدایت کند، اونها در حال بأسا و ضرا متنبه میشوند. عده را نمیخواهد هدایت کند، اونها در حال آزمون متنبه نمیشوند. روی این تفکر باطل جبری بین این دعای جمع کرده است، در حالی که گذشته از اینکه شواهد عقلی برخلاف است به شواهد نقلی دیگر برخلاف است، خود این آیه هم شاهد داخلی برخلاف دارد. و اون آیه این است که بسیار از کارها را خدا به اونها اسناد میدهد و اصل جریان را به عنوان ابتلا و امتحان ذکر میکند. میفهمد با اینها را امتحان کردیم، عده‌ای سرافراز از امتحان در میان، عده‌ای از امتحان سرافراز در نمیان. اونایی که بعد از آزمون سرافراز در نمیآیند اونها را ما مؤاخذه میکنیم. معلوم می شود که اهتدای مردم یا زلالت مردم به حسن اختیار یا سوی اختیار خود اونهاست. ذات اقدس اله همگان را سرمایه هدایت تکوینی داده است و هدایت تشریعی خدا هم شامل همگان است. پس اینکه ایشون جمع کردن گفتن اون یک گروه است به این گروه دیگر، اون گروه مورد هدایت الهیان بر اساس جبر، این گروه مورد عدم هدایت الهیان بر اساس جبر، و کارهای خدا هم زیر سوال نمی رود برای اینکه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این سخن ناسواب است. همین مطلب را جناب فخر رازی که اول گفتن، بعد همین اشکال را در مسئله این که چطور یک جا فهمود بل ایاهو تدعون، در جای دیگر فهمود به این که لکن قصد قلوب هم و زین لهم شیطان، فرمود که اون آیه اول مربوط به یک قوم است، به این آیه دوم مربوط به قوم دیگر است. این تعدد اقوام را با همون مسئله جبر حل کردن، چون مبنای ایشون باطل است، بنا هم باطل خواهد بود. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که گاهی انسان از نظر فکری به جایی میرسد که چه انسان احتجاج بکند چه احتجاج نکند بی اثر است، چه موعظه بکند چه موعظه نکند سودمند نیست. گاهی از نظر آزمون عملی به جایی میرسد که چه انسان اونها را آزمون بکند چه امتحان نکند بی اثر است. چنین گروهی کسانی هستند که خدا درباره اونها گاهی این چنین میفرماید که اونها به پیغمبرشون گفتن سواء علینا اولت ام لم تکن من الواعظین. خود ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اگر گروهی به این حد رسیده اند، اونگاه می شود گفت سواء علیهم ابلوناهم ام لم نبلهم، چه بیازماییم چه نیازماییم یکسان است. لذا فهمود فلما نسو ما ذکروا به، این قرآن تذکره است، آیات الهی تذکره است. وقتی ما اینها را متذکر کردیم اما اینها فراموش کردن، خواستیم اینها را بگیریم. پس تا حجت خدا تمام نشود، چه در بخشای علمی و نظری چه در بخشای عملی و آزمونی، خدا عذاب نازل نمی کند. اون وقت یه وقت است که باید بفرماید چون این راه های نعمت اثر نکرد ما اینها را به راه عذاب گرفتیم، ولی دارد چون فراموش کردن اونچه را ما اینها را متذکر کردیم. تذکره گاهی برهان است گاهی با آزمون، آزمونم گاهی به حسنات است گاهی به سیئات. اگر چنون چه آزمون به سیئه اثر نکرد ولی آزمون به حسنه اثر بکند، خب یقینا خدا با آزمون حسنه می آزماید. اگر کسی به جایی رسید که خدا دربار او بفرماید سواء علیه ابلوتهم ام لم تبلهم یا بلوناهم ام لم نبلهم، این اثر ندارد، اونگاه خدا اینها رو میگیره. مطلب بعد آن است که ایرو هم جناب فخر رازی اشاره کردن فتحنا علیهم ابواب کل شی، این یک کل قیاسی است نه کل نفسی. این چه نیست که حالا جمیع اشیاء عالم را باب اینها داده باشیم، هر چه که مورد نیاز اینها بود، هر مشکلی که اینها داشتن، وگرنه این چه نیست که حالا این گروه قادر شدن بر جمیع اشیاء عالم. این طور نیست، این کل قیاسی است نه کل نفسی. فتحنا علیهم ابواب کل شی، اون درهای بسته را باز کردیم، هر دری که بسته بود باز کردیم، نه جمیع درها را برو اینها باز کردیم ولو مربوط به اینها نباشد. و این هم مقدمه است برای عقص، برای اینکه در هنگام نشاط وافر انسان به اندوه مبتلا بشود، دردش بیشتر است تا کسی که نشاط وافر نداشت. فتحنا علیهم ابواب کل شیئی که برو اونها بسته بود، که کل قیاسی است نه نفسی. حتی اضافره به ما اوتو اخذناهم بغتتن، این فرهو به ما اوتو همون تفکر قارونی است. ذات اقدس اله که جریان قارون را ذکر کرد، مشابه این را از اقوام دیگر ذکر کرد که کسان قارون گفت که انما اوتی تو علی علم اندی، گروه دیگری هم هستن که اگر خدا اونها را نصیحت بکند که شما حقوق الهی را ادا کنید یا شکر گذاری کنید، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم. اختصاصی به جریان قارون ندارد، چون در بار قارون این رو به عنوان فعل مفرد اسناد داد که قارون این چنین گفت، ولی همین جریان را به عنوان عام از یک قومی نقل کرده است که گروهی وقتی به اونها بگوین حق شناسی کن، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم. این فرق نمی کند، خواه اهل مال باشد خواه اهل علم. اون اهل علمی که میگوید من خودم چندین سال زحمت کشیدم و درس خوندم و عالم شدم، او هم یه تفکر قارونی مستتر در اون هست به استتار جائزی، گاهی که امتحان میشود این ظهور میکند، باید من 40 سال زحمت کشیدم، در حالی که باید بگوید من 40 سال مهمان خدا بودم، در کنار سفره او نشستم. اون گاه ذات اقدس الا اصل جریان را بازگو میکند، میفرماد به این که ما اگر خواستیم افرادی را بگیریم به تدریج میگیریم، چون که در سوره قلم درباره سوره قلم آیه 44 و 45 مقدار را گوشزد کرد، فرمود فزرنی و من یکده و به حاضر حدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. من املا میکنم، مهلت میدهم تا اینها را بگیرم، وقتی اینها در تمام نعم فرو رفتن دفعتا اینها را میگیرم که نه راه فرار داشته باشن نه اون عذاب قابل تحمل باشه. چون که در سوره مبارکه غافر هم به این مسئله اشاره کرد که اینها به جای اینکه پند انبیا را بشنوند و از تعلیم کتاب و حکمت انبیا استفاده کنند، فرحوا بما عندهم من العلم، و همون علوم مادی بسنده کردند و اکتفا کردند و به همون خوشحال شدند. اینجا هم فرحوا بما عندهم من المال، بما عندهم من النعم، به جای اینکه از تذکره الهی استفاده کنند خوشحال شدند. در سوره غافر یعنی همون سوره مؤمن آیه 83 به بعد این است: فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. همین علوم تجربی اینها را خوشحال کرده است، مثل خیلی از بشرهای صنعت زده امروز که این علوم تجربی خیال میکنن به جای حکمت و کلام مینشیند، خیال میکنن به جای علوم الهی مینشیند، در حالی که از این علوم تجربی فقط آشنایی به مواد صور برمیخیزد. اما اینکه کی نشأ را آفرید، برای چی نشأ را آفرید، کی انسان را خلق کرد و برای چی خلق کرد، هرگز از علوم تجربی بر نمی آید، اون از علوم حکم الهی و حکمت و کلام است. لذا فرمود حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اونگاه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین. فجناب فخر رازی اشکال را گاهی به این صورت حل می کند، می گوید به این که اونجا که خدا فرمود بل ایه و تدعون مال یک قوم است، اینجا که فرمود لکن قصد قلوبهم مال قوم دیگر است، که این تعدد قوم را به تعدد اراده جبری حل کرده. پاسخ دیگری که ایشون میدن این است که اونها که گفتن پذیرفتن و دعوت الهی رو لبیک گفتن، این در حقیقت اقرار موحدانه نبود، این برای اون بود که بلا را برطرف کنن، نه واقعا مخلصا موحد شدن. بنابراین تعارضی با آیه بعد ندارد. آیه بعد دارد که شما در اثر قساوت دل با مشاهده این آیات الهی موحد نشدید. اون آیه هم دارد به این که اینها فقط ظاهراً موحد شدن برای رفع بلا. این سخن دوم جناب فخر رازی هم مثل سخن اولش ناسواب است، برای اینکه ذات اقدس اله در بسیاری از موارد این مسائلی که بازگو میکند میفرماد دعو الله مخلصین له الدین، منتها مشکلشون این است که فلما نجاهم الى البر اعرضتم، وقتی از دریا به خشکی آمدن به ساحل نجات رسیدن دیگه رو برمیگردانن، وگرنه در اون حال احساس خطر واقعا خدا را میشناسن، به با جان دل میپذیرن. دعو الله مخلصین له الدین، نه اینکه صورتا مؤمن شده باشن. برای همه هست، منتها در باره امت اسلامی اون دوتا امان را ذکر فرمود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بین امت است، اون عذابها جاری نیست. مادامی که امت اسلامی اهل استغفارن، این عذاب جاری نیست. اگر کسی اسلام شناسنامی داشته باشد و واقعا اهل استغفار و ایمان نباشد، خب خدا عذاب میفرستد. خیلی از موارد عذاب الهی دامنگیر عده‌ای شده است دیگر. منتها عذاب ها دو قسم است. یه وقت از سیل و زلزله و امثال ذالک است، یه وقتی بر اساس تو همین آیه سوره انعام هست، کذالک نولی بعض الظالمین بعدا. خدا فرمود من گاهی بعضی از ظالمین را بر ظالم دیگر مسلط میکنیم که اون ظالم دیگر مظلوم هست ولی معجور نیست. یه وقتی صدامی را بر امیر کویت مسلط میکند که اون میشود مظلوم ولی معجور نیست. خب بعد از تمام شدن حجت، مطلب بعد آن است که فرمود وقتی ما اینها رو دفعتن گرفتیم، اینها مبلسن. ابلاس همون سراسیم است. انسانی که منقطع الحجه است، راهی برای خروج یا حرفی برای گفتن ندارد، چنین حالتی رو میگن ابلاس و چنین گروهی رو میگن مبلس. فرمود اینا مبلسن، سراسیمن، نمیتوانن، نمیدانن کجا چه حرفی بزنن و نمیتوانن راه خروج داشته باشن. اونگاه فرمود فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دابر هم به معنای اصل تفسیر شده است، هم به معنای آینده. نسل آینده که دبر نسل فعلی است، اونا رو میگن دابر. خدا وقتی که اصل را قطع میکند، نسل را هم قطع میکند. درباره دشمنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان شانعک والابتر، اینها منقطع الاخرند. کسی که منقطع الاخر باشد بتراست، ابتر است. کسی که منقطع الاخر باشد دابر او مقطوع است. دابر یعنی در قبال گذشته، در قبال ادبار، در قبال اقبال نسبت به آینده است. نسل آینده را میگن دابر. پس دابر اگر به معنای اصل باشد فقطع اصل القوم، اگر به معنای نسل باشد کنایه از آن است که ما خود اینها را بردیم طوری که نسلی هم از اینها نمونده است. مطلع بعدی آن است که در همه موارد ضمیر جمع به اونها برگشت، اما اینجا دیگه اسم ظاهر آورد. فمود فقط دابر القوم الذین ظلموا، اگه فمود دابر هو مختصر تر بود، اما برای تعلیق حکم بر وصف القوم الذین ظلموا را ذکر فرمود، وگرنه تر همه اون چند جمله جا اهم تزرعو لعلهم تزرعون قصد قلوبهم، همه جا ضمیر جمع آورد و کافی بود. اینجا اگر میفرمود فقطع دابرهم مختصرتر بود و کافی بود، لکن اون نکته فوت میشد. فمود فقطع دابر القوم الذين ظلموا، این مجموعا یه آیه است و همیشه این آیه زنده است. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. نکته بعد و مطلع بعد این است که فمود والحمد لله رب العالمين، عذاب اون هم عذاب استعصال که یه گروهی رو مستعصل میکند، یعنی اصلشون رو براندازی میکند و قطع میکند، که چنین عذابی رو میگن عذاب استعصال. برای امتهای اسلامی و همچنین برای جوامع بشری نعمت است. ذات اقدس اله همونطوری که صفات ذاتیش عین هم است، یعنی علمش عین قدرت است و قدرتش عین علم است، مفهوما فرق میکنن ولی مصداقا عین هم است. اوصاف فعلی او گرچه مفهومن غیر همان ولی مستاقن این همان. ذات اقدس اله یک کار می کند در سراسر عالم و ما امرنا الا واحده. از اون ذات اقدس اله که واحدی است لا شریک له، یک کار طولانی و ما امرنا الا واحده نشأت می گیرد که لا شبیه له. این کار در هر جا ظهور خاص و اثر مخصوص دارد. برای یه عده قهر است، برای یه عده مهر. قهر و مهر خدا در حقیقت مهر است. خدا نسبت به کل نظام مهر محض دارد. برای اینکه نسبت به کل نظام مهر محض را اعمال بکند، اونهایی که احیانا مانع رشد نظامن اونها را براندازه می کند و می فهمد برانداختن اونها روی مهر ماست. قهر ما روی مهر ما کار می کند. این که در دعای صحیفه سجادی آمده است و ادعیه دیگر آمده است، یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که قبل از این که بخواهی غضب بکنی رحمت تو پیشاپیش غضبت حرکت میکند، که غضب تو به امامت رحمت تو نازل میشود، قهر تو به امامت و رهبری مهر تو نازل میشود. و سبقت رحمته غضبه، قهرن چنین خدایی اگر چنون چه ظالمین را برداشت، گرچه نسبت به ظالمین اعمال جلال و قهر است، ولی نسبت به انبیا، مرسلین، اولیا، مؤمنین و نسبت به کل نظام مهر است و لطف و جمال. لذا بعد از اینکه فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا، هم خودش حمد کرد هم به ما حمد آموخت، و الحمد لله رب العالمین. اینجا جای ان الله شهید العقاب، ان الله عزیز ذو انتقام و امثال ذلک نیست. میخواد بفهمد ما نسبت به کل نظام رحم کردیم. ما گفتیم کتب الله لاغلبن انا و رسلی، به وعده من وفا کردیم. گفتیم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، به وعده من وفا کردیم. گفتیم لینصرن الله من ینصره، به وعدمون وفا کردیم. گفتیم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، به وعدمون وفا کردیم. والحمد لله رب العالمین. هم خودش حمد کرد هم به ما آیین حمد آموخت، چون در مقابل نعمت است. بنابراین این نعمتی که نسبت به ظالمین هست، این نعمت نسبت به انبیا و مرسلین و اولیا و مؤمنین و مستضعفین است. و ما هم در برابر هر پیروزی باید بگیم الحمدلله رب العالمین، تا این شکر سبب مزید همین نعمت بشود. این که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، تناسب و که موضوع اجاب میکند که شکر هر نعمتی مایه افزایش همون نعمت است. اگر یه وقتی حزب الله علیه اسرائیل غاصب پیروز شد، همگان بگوین الحمدلله رب العالمین، این شکر مزید همین نعمت پیروزی را به همراه دارد که لئن شکرتم لأزیدنکم. پس فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، که این جلال خدا عین جمال است. باز آیه بعد با احتجاج دیگر شروع می شود که بیش از 40 بار ذات اقدس الهی در همین سوره مبارکه انعام به پیغمبر آیین احتجاج یاد میدهد. قل. حالا بخشی از این سوره انشاءالله به خواست خدا برسیم به معارف عقلی و قلبی و فکری برمیگردد، بخشی از اینها هم به مراحل آزمون و ترتیب اثر خارجی برمیگردد. اون چه که نقش سازنده دارد و بیشتر اثر میکند همون امتحانهای خارجی است. لذا این بیش از 40 بار که خدا میفرماید قول، اکثرش به همین مسائل آزمون برمیگردد، اقلش به اون معارف عقلی برمیگردد. اگر علما بیشتر از افراد دیگر بودند، براهین عقلی بیشتر از براهین آزمونی بود، ولی اکثری مردم را افراد عادی تشکیل میدهد و قرآن که برای هدایت همه مردم است، اکثری حرفهاش طرزی است که اکثری مردم بفهمند. این دو نکته باید همیشه ملحوظ باشد. یکی این که در قرآن هیچ مطلبی نیست که عوام نفهمد. دوم این که در قرآن بعضی از آیات هست که حکما از فهم اونها عاجزند که رسد به اوساط مردم. ولی همون مطالبی را که اون آیات دشوار به عهده دارد، در طی چندین آیه به وسیله چندین داستان، نقل قصص، بیان تمثیل، او را تنزل میدهد تا عوام بفهمد. حالا از این نمونه ها در قرآن کریم کم نیست. آیاتی در قرآن کریم هست که بسیاری از حکما از درک او عاجزند، ولی هیچ مطلبی نیست که عوام نفهمد. همون مطالب، همون آیات بلند را در بسیاری از آیات قصه‌ای، تمثیلی و تشبیهی تنزل داده به حدی میرساند که توده مردم هم بتوانند بفهمند. در بخش وسیعی از این سوره مبارکه انعام میفرماید قل، احتجاج بکن، به اینها بگو. حالا ما درباره نعمت‌های داخلی با شما سخن گفتیم، حالا درباره نعمت‌های داخلی. یه وقت از کسی بگوید که من که باغ و بوستان ندارم، من اهل دامداری و کشاورزی ندارم که خدا از من بخواهد بگیرد، این مثل شاید درباره او سودمند نباشد، ولی او که دارای چشم و گوش و فکر که هست. این آیه بعدی برای همگان است. فرمود قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من یأتیکم به، من الهان یأتیکم به. این به صورت شکل ثانی منطقی تقریر می شود. بیان ذالک این است که خدا به این بت پرست ها می فرماید که از این بت ها کاری ساخته نیست، خدا آن است که از او کاری ساخته باشد، پس اینا خدا نیستند. رب آن است که اگر مشکلی در داخله بدن شما پیش آمد، گوشتون، چشمتون، دستگاه فکریتون آسیب دید، او ترمیم بکنه. از این اوثان و اصنام چنین کاری ساخته نیست، پس اینها رب نیستند. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. گاهی به لیل و نهار مثال میزند، میفهمد به این که اگر اون کسی که کل این نظام و کهکشانها را آفرید دستور سکون بدهد که این کره حرکت نکند، خب همیشه روز است یا همیشه شب است. من اله یأتیکم بضیاء، من الهکم یأتیکم بلیل تسکنون فی، کی برای شما شب میاره، کی برای شما روز میاره. گاهی به اعضا و جواره خود انسان مثال میزند، فرمود قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یأتیکم به. اگر نیروی شنوایی شما از دستتون رفت، نیروی بینایی شما از دستتون رفت، نیروی استدلال، استنباط، تفکر عقلیتون از بینتون رفت، ولی اصل سرمایه را دارید. چون اگه اصل سرمایه عقلی گرفته بشود، انسان میشود مخبل و مجنون. فرمود اگر شما طوری باشد که مثل کودک چیز نفهمید، نه که عقلتون گرفته بشود بشوید دیوانه، اگر راه نفوذ فکری بسته شد، چیزی به فؤادتون نیامد، کی میتواند این راه را باز کنه؟ از این بت‌ها ساخته است. شما مکرر مراجعه که تجربه کردید، دید این مشکلات براتون پیش آمد، ولی از این بت‌ها کاری ساخته نبود. توسل به بت هم جستید و از یک سودمند نبود. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من اله غیر الله. این لا اله الا الله هم ملاحظه فرمودید که این دوتا جمله نیست، یک جمله است. این الا معنی غیر است. نوعا ذات اقدس اله در قرآن کریم الله را مفروغ الوجود میگیره، میگد او سخنی درونی، غیر از الله دیگران نه. نه اینکه صحنه نفس و ذهن انسان خالی از توحید شرک باشد، این لا اله الا الله دو جمله باشد، دو تا پیام داشته باشد، یکی پیام سلبی که بخواهد آلهه دروغین را نفی کند، یکی پیام اثباتی بخواهد اعتقاد به الله را تثبیت کند. این چنین نیست، این یک جمله است. این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر و فطرت پذیر است دیگران نه. لا اله غیر اللهی که همه قبول داری. در این گونه از موارد هم فرمود من اله غیر الله که یعتیکم به، یعنی به ذالک، ضمیر مفرد آورد که به کل واحد برگردد، به سمع و بصر و قلب. اون گفت فرمود انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. می فرماد به پیغمبر که نگاه کن، ما مطلب را از هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چقدر تنزیل کردیم، ترقیق کردیم، رقیق شد، ناظر شد، به صورت مسهل در آمد تا اینها بفهمند. آیات را منصرف کردیم، متصرف کردیم، متحول کردیم تا به حد عوام فهم رسوندیم. خب کدوم عوام است که این آیه را نفهمد؟ اگر عرب است که دیگر تفسیر نمیخواهد، اگر اعجمی است که فقط ترجمه میخواهد، دیگر نیاز به تفسیر نیست. فرمود انظر کیف نصرف الآیات. یه وقت بگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این رو هم مرحوم کلین نقل کرد، هم مرحوم صدوق نقل کرد از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، که بارها این حدیث رو ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام سجاد طبق نقل این دو بزرگوار، امام سجاد سلام الله علیه فرمود چون ذات اقدس اله میدانست در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند، سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد را و اوائل سوره مبارکه حدید را نازل کرده است. خب شما بینید بسیاری از حکما در درک هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن مونده، هو معکم اینما کنتم مونده. اون معنای بلند را به صورت تصریف آیات اینقدر قلتوند و قلتوند، اینقدر رقیق کرد و رقیق کرد که به این صورت عوام فهم در آورد. هیچ مطلبی در قرآن نیست که عوام نفهمد، اما آیاتی است در قرآن که دست خیلی ها به اونها نمیرسه. بعد فرمود انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. این ثم در قالب این مواردی که ذکر شد نظیر همین کلمه سمی که در تلیعه همین سوره مبارکه انعام بود، در آیه دوم بود، در آیه اول بود. در آیه اول بود که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. در آیه دوم بود هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجر المسمن عند ثم انتم تمترون. در آیه محل بحث این است که ثم هم یستفون، این ثم ملاحظه فرمودید که برای ترتیب مع الفصل است. ترتیب مع الفصل دو جوره، یه وقت است که دومی که بعد از اولی آمد متوقع بود منتها دیر آمد، مثل این که میگو جا انی زیدون ثم امر، اول زید آمد بعد با فاصله زمانی امر وارد شد. ورود امر بعد از زید متوقع بود منتها با فاصله انجام شد. یه وقت است که یه مطلب دومی است که کنار مطلب اول قرار میگیرد ولی فاصله دارد، گسیخته است، میلیون ها سال نوری بین این دو مطلب فاصله است، گسیخته است، اصلا ارتباطی با هم ندارد. اینجا هم میگن سمه، این سمه یعنی از اولی فاصله دارد. ما برهان اقامه کردیم، شما هنوز شک میکنید. این معناش این نیست که شک شما بعد پدید آمد، در همزمان با اقامه برهان اینا شک داشتن. این ثم امتون تمترو ثم هم یستفون، این چه نیست که برهان اقامه شد اینا بعدها شک کردن، نه هم وقت شک دارن. این ثم برای آن است که میفرماد اون چه که ما گفتیم با اون عکس العملی که اینها نشون دادن جای ثم است، یعنی فاصله دارن. نه مثل این که انسان مطلب را به صورت مبرهن روشن بیان میکند، کسی جذب نمیکند. در اینجا میگوید بین که ما با این وضوح بیان کردیم، شما هنوز شک داری یا بعدن شک کردی. نه اینکه او بعدن شک بکند، همون وقت هم شک دارد. این امترا همون وقت بود، این برخورد و اعراض همزمان با این اقامه براهین است، منتها گسیخته از این است، از این جداست. نه نظیر زید و عمر است که باید می آمدن منتها به فاصله آمدن، این دومی اصلا نباید بیاید، چون نباید بیاید از اولی فاصله دارد جای کلمه ثمه. ثم انتم تمترو، نه اینکه شما بعدها شک کردید، هم الان شک دارید، منتها شک که شما با این برهان ما فاصله دارد، شک که شما با این تصریف آیات فاصله دارد. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون و یعرضون. حالا تبرکن چند روایت که زیر همین آیات محل بحث نقل شده است بخوانیم، گرچه اشاره روایات غالبا در بحث‌های تفسیری ملحوظ هست. در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 717 اونجا این چنین آمده است، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد که ثم اذا کشفت عنکم ذلک تنسون ما تشركون، یعنی تترکون الاصنام. در از نهج البلاغه آمده است که وجود مبارک است امیر فرمود برو ان الناس حين نزل بهن نقم بهم النقم و تزور عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم و ولهن من قلوبهم لرد علیهم کل شارد و اصله لهم کل فاسد. اگر یه مشکلی پیش آمد انسان واقعا دعا کند و تضرع کند، هر مشکلی که دارد حل می شود، یا خود اون مشکل حل می شود یا راه بهتری را خدا انسان نصیب انسان سبحان نصیب انسان می کند. منتها انسان معتقد باشد که از خدا همه چیز برمی آید و معتقد باشد که از خدا مهربونتر احدی نیست و معتقد باشد که تنها کار به دست اوست. یه وقت هست کسی مریض هست یا مریض دارد، ضمن این که به طبیب مراجعه کرده، به داروساز مراجعه کرده، به همه مراجعه کرده، چشم امید به همه دارد، یه توسلی هم دارد. خب این خیلی کم رنگ بی اثر هم هست، شاید اصلا اثر نکنه. این خدا را نخواست، یک دعای سنتی دارد. یه وقت هست نه، اصلا میگه اینها وظیفه ظاهری است. خب البته ما باید به دکتر مراجعه بکنیم، به داروساز مراجعه بکنیم، اما اذا مرستو فهو یشفین، این دعا اثر داره. پس دعای سنتی به التماس دعا گفتن خب خیلی کمرنگ است، بی اثر است. اگر دعا به صدق من نیات باشد، به وله من قلوب باشد، انسان واقعا از خدا بخواهد، نه خدا را وسیله قرار بده، دکتر را وسیله قرار بده، نه خدا را. توسل به خدا معنیش نیست که خدا را وسیله قرار بده تا مشکل او حل بشود، اون ابزارها را وسیله قرار بدهد اگر حلال است تا خدا مشکل او را حل کنه. و ابتغوا الیه الوسیله، نه اتخذوه وسیلتا. به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فهمود اذا مرستو فهو یشفی. خب این به این معنی نبود که وجود مبارک است ابراهیم اگر مریض بشد دارو نمیخورد، که نشانش آن است که خب اگر تشنه بود آب میخورد یا نه. فرمود الذی یطعمون و یسقین، مگه است ابراهیم غذا نمیخورد؟ اگر تشنه میشد آب نمیخورد، اگر گرسنه میشد نان نمیخورد، اما نان را میخورد ولی مطعم را خدا میداند، آب را مینوشد، ساقی را خدا میداند. اون معنا که ملکوت توحید است تو همین سوره مبارکه ابراهیم انعام خواهد آمد، مقدور اوحدی از انسان ها شاید باشد که در همه امور موحدانه بیندیشد. اما در حال مرض که می شود این کار را کرد، حالی که انسان مضطر است. وجود مبارکه است ابراهیم در حال اضطرار اختیار می گفت الله، هم الذی یطعمون و یسقین، هم اذا مرستو فهو یشفی. مطلب دیگر آن است که روایت دیگر از مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تضرع را معنا کرده، هر رک اصابعه یمینن به شمالا، دستا را به طرف چپ و راست حرکت داد. خب انسان مضطر گاهی به طرف راست می رود، گاهی به طرف چپ می رود، راهش رو تشخیص نمی داد. این حالت رو میگن حالت تضرع. در دعا هم این چنین است، گاهی انسان دست رو حرکت می داد، گاهی سر رو حرکت می داد، گاهی دوشا رو حرکت می داد، گاهی کف دست رو به طرف آسمان می برد، گاهی کف دست رو به طرف زمین می آرد. یکی تضرع است، یکی ابتهال است و مانندون. خب دعای در حال تشهد و سلام کف دست به طرف زمین است، دعای در حال سجده کف دست به طرف زمین است، دعای در حال قنوت کف دست به طرف آسمان است، تضرع همین به طرف یمین و یسار حرکت دادن. روایت بعدی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، همون دعا تو تضرع ان تحرک اصبعک سبابه مما یلی وجهک بهوت دعا الخیفه، یعنی این سبابه را جلوی چشم بیاری اینچنین حرکت بدی، که نشانه استراره. بالاخره در روایتی دیگر از وجود مبارک محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند، همون و تضرع رفع الیدین و تضرع بهما، دوتا دست را بلند کند و با این دوتا دست ناله کند. روایت بعدی که از تفسیر علی ابن ابراهیم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست، فهمون فلما نسو ما ذکرو به، یعنی فلما ترک و ولایت علی ابن ابی طالب، که این تطبیق است و بر بالاترین مصداق است، این هم البته از تطبیقی حق است. فتحنا علیهم ابواب کل شی، یعنی دولت هم فی دنیا به ما بسط لهم فیها، و اما قول و حتی ازا فرهو به ما اوتو اخذنا هم بقتتن فیضا هم مبلسون، یعنی به ذالکه قیام است ولی از ارواح نافدا، وقتی اون وقت حضرت ظهور کرد همه اینها مبلس میشن. این هم تطبیق است بر مصداق کامل. حتی که انهم لم یکن لهم سلطان قد تو فذلک قوله بغتتن. روایت بعدیش از وجود مبارک امام صادق است، دارد که کان فی مناجات الله لموسی علیه السلام، یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و اذا رأیت الغنا مقبلا فقل ذنب اجلت عقوبته. این ذنب اجلت عقوبته برای همین است که فرمود ما اینها را آزمودیم، اینها اثر نکردند، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. نکنه خدای ناکده از این قبیل باشد. یه روایتی هم از تلخیص الاقوال نقل بکنم که وجود بارکی است امیر سلام الله علیه کاری میکرد که قنبر وقتی به حجاج وارد شد، حجاج از قنبر سوال کرد که تو آب وضوی است امیر رو تعیین میکردی؟ عرض کرد، گفت فرمود بله. گفت که او چیکار میکرد در هنگام وضو؟ فرمود این آیه را میخوند، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، بعد تا این جمله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حجاج گفت شاید ما را در نظر داشت. حالا چند روایت دیگری است که وقت گذشته اونها مراجعه فرمودید. الحمد لله رب العالمين.